أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عزم يا سيدي أملي وساء عملي، فأعطني من عفوك بمقدار أملي، ولا تؤاخذني بأسوأ عملي. بزرگ است و عظیم است و بلند مرتبه و بلند جایگاه هست، ای مولای من، آرزوی من و خواست من و مطلوب من و مقصود من. همه اینا تقریبا به یک معناست، به یک و ساء عملی، ولی عمل من و کردار من کردار زشت و نامناسب و غیر موزونه، هیچ ارتباطی با این مقصد من نداره، هیچ همخوانی و همگونی با اون مطلوب من نداره، اون عملی که انجام میدم. فاعتنی من عفوک به مقدار عملی، حال که این چنین است، از عفو و کرم و بخشش و کرامت خود بیا و اون مطلوب مرا برآورده کن و اون مقصود مرا برآورده کن و به عمل من نگاه نکن و عمل مرا در حساب نیار و مسئله را بر اساس عمل من قرار نده. ولا تؤاخذنی به اسوأ عملی، به کار زشت من و نامناسب من مرا مؤاخذه نکن و حساب مرا خلاصه با عمل من نسنج، بلکه حساب مرا با اون آرزو و مقصد و مطلوبی که در دل دارم بسنج، با آمیخته ای از عفو و بخشش خود. خب راجع به این مطلب در شبهای گذشته تا حدودی مطالبی خدمت رفقا عرض شد و گفتیم که مسئله طلب و خواست در افراد مختلفه. این چه عظمتی است در این فقرات که امام سجاد علیه السلام در قبال ساحت کبریای حق دعوی عظمت میکنه. آخه بنده که نباید بلند شه بیاد راجع در قبال خدا بگه خدا یا خواست من خیلی بلنده، خیلی عظیمه، مطلب من خیلی عظیمه، مطلوب من خیلی عظمت داره، مقصد و مقصود من جایگاهش خیلی رفت. آدم بالا میشه جلو خدا میاد اینجوری حرف بزنه. خدایی که در دعای قنوت در روز عید فطر ان شاء الله میخونی اللهم اهل الکبریاء والعظمه، خدایا اهلیت و سزاوار کبریاییت و عظمت تو هستی، بقیه کبریاییت ندارن، کبر دارن ولی کبریاییت ندارن، خودشون را عظیم میپندارند ولی عظمت واقعی ندارند. کبریاییت یعنی جایگاهی که غیر را در اون حریم راه نمیدهد و دست غیر از رسیدن به اون مرتبه و اون حریم کوتاه است. اینو میگن کبریاییت. عظمت هم خب معناش روشنه دیگه، بزرگی در قبال کوچکی، و این بزرگی به همه معانی خودش میشه تفسیر بشه. مرتبه بلند در نسبت به مرتبه دانی، حقیقت عام و شمول که همه موجودات هستی را در بر گرفته، در قبال موجودات مقید و جزئی، خب اون عظیم، این کوچکه. شما نگاه به یک لیوان کنید و به یک پارچه آب کنید، کدام بزرگترن؟ خب اون پارچه آب بزرگتر است از اون لیوان، زیرا لیوان آبش در درون پارچ جا میگیرد ولی اون آب پارچ در درون لیوان جا نمیگیره، بیشتره، سرریز میشه. پس اون عظیم است نسبت به این، بزرگ است. حالا شما فرض کنید که یک حوض را در نظر بگیرید به نسبت به پارچ، و همینطور برید بالا، رودخانه به نسبت به یک حوض، دریاچه به نسبت به رودخانه، دریا نسبت به دریاچه، اقیانوس همینطور. همینطور بالا بریم کره زمین رو شما در نظر بگیرید نسبت به کرات دیگه، کره ماه چند برابره؟ 14 برابره ها، اگه اشتباه نکنم، نسبت به کره ما، کرات دیگه نسبت به کره ما، این کره زمین در قبال او چقدر هست؟ چقدر کره خورشید نسبت به کره زمین چه عظمتی داره، چه بزرگی داره؟ الان کراتی هستند که کره خورشید نسبت به آنها مثل یک حبه قند است به نسبت به یک توده کره عظیم. یه حبه قند، این کره خورشید که 8 دقیقه و 13 ثانیه طول میکشه، نوری که نورش به ما برسه، یعنی نوری که الان شما خورشید رو میبینید، این خورشید نیست، خورشید جاش تغییر کرده. 8 دقیقه و 13 ثانیه قبل نورش آمده، هر ثانیه چقدره؟ 300,000 کیلومتر دیگه ها، 300,000 کیلومتر رو شما ضرب کنید در 8 دقیقه و 13 ثانیه. اخیراً کراتی کشف شده که فاصلش تا زمین 300 میلیون سال نوریه. یک بنویسین بعد تا تهران صفر بذارید. 300 میلیون سال نوری. تا چند سال پیش 12 میلیون سال نوری کشف کرده بودن، بعد به واسطه یه تغییر و تبدلات و مسائل جدید و تکنولوژی جدید به اینجا رسن، تازه میگن تا 450 میلیون هم ما میتوانیم پیش بینی کنیم. صبر کنین خبرشو بهتون میدیم. چه خبره؟ چه خبره؟ ببین خونتون حالا یه ماشین حساب هر دارید، ببینید تا سحر میتونید در بیارید که اونهایی که یالا بخوایم تو این قضایا بریم دیگه، خیلی مسائل دیگه چیز میشه، خیلی دیگه. اینو میگن چی؟ عظمت. شما نگاه کنید ببینید یه نفر روی کره زمینه، برای 2 متر جا داره با اون یکی دعوا میکنه، 2 متر، 2 تا 1 متر جا، اینو نمیدونم از من گرفته اون به من داده، نمیدونم سر 2 متر جا، که اون نسبت به کره زمین اصلا یه پرکا هم به حساب نمیاد. حالا شما ببینید این کره زمین در ارتباط با اون عالم ماده که تا الان فقط 300 میلیون سال نوریشو به دست آوردن، یعنی این نوری که از می در اون صفحه آینه تلسکوپ میتابد و به واسطه اون کشف یک ستاره یا سیاره در اون دستگاه تلسکوپ مشهود می شود، این نور 300 میلیون سال قبل را افتاده الان رسیده. 300 میلیون سال قبل را افتاده، حرکت کرده از هر چی بوده، تازه الان رسیده به چی؟ این آینه و این فرض کنید که آینه منعکس کننده این انوار سماوی و به واسطه کیفیت طول موج اون دستگاه کشف می کند که این فاصله چقدر بوده. پس عظمت چیه؟ اینه، شما این عالم وجود را نگاه کنید نسبت به یک کره زمین کدام عظمت دارن، کدام بزرگی دارن، کدام شمول دارن، زمین یا این؟ به حساب سر سوزن هم نمیتونید شما به حساب بیارید اصلا. زمین را نسبت به عالم وجود به سر سوزن هم نمیتونید به حساب بیارید. وقت ما چه ادعاها داریم؟ درست؟ این عالم ماده نسبت به عالم مثال که علت این عالم است، مثل کره زمین است نسبت به این عالم وجود، یعنی کل این عالم ماده و اون نسبت به بالا و اون نسبت به بالا. شما اینو ضرب در 7 کنید، هر کدامش نسبت به دیگری حکم قطره را در اقیانوس دارد. درست؟ اینجاست که وقتی که ما در دعای قنوت می‌خونیم اللهم اهل الکبریاء و العظمه، نشان می‌دیم اونی که اهلیت داره، قبای کبریاییت و عظمت بر قامت او برازنده است، بقیه همه ادعای پوش، پوچ و پوشالی می کنند. خیال میکنن عظمت دارن، پف بکنی در دیوار میزه اعلامیه، دیوار میچسبه، عظمت داره. کجاش عظمت داره؟ کجاش کبریاییت داره؟ حالا دو نفر فعلا دو روز بهش میگن این ور اونور میکنی، میرن میان، خیال میکنه خبریه. بابا یه ویروس انقدی که اصلا به چشم نمیاد، تو میکروسکوپ هم دیده نمیشه، یه ویروس میفته به جانت، عین جنازه میفتی رو زمین. چه ادعایی، چه حسابی، حرفا چیه؟ حرفا چیه؟ همونهایی که امروز دارن ازت فرمان برداری میکنند، همونها فردا بر تو فرمان میرانند. حواست باشه. و چه خوب است که تا زود است انسان متوجه بشه، تا هنوز وقت باقی است انسان به مجاز و به حقیقت پی ببره، و تا هنوز فرصت از دست نرفته است انسان به خود برسد. تازه دستت میرسد کاری بکن. قبل از اینکه فرصت از دست برود، اون وقت دیگر حال و مجال دیگر نمیماند برای تدارک. الان انسان میتواند کاری انجام بده. این مسئله چیه؟ مسئله عظمت. بنابراین ما میبینیم که در قرآن، در آثار اهل بیت، در بیان بزرگان، این مسئله عظمت جایگاه و مفهوم خودش رو داره. مثلا راجع پروردگار در دعا عرضه میکنیم اللهم احلل کبریاء والعظمه، در دعای جوشن اللهم انی اسالک یا عظیم، ای کسی که بزرگ هستی و در بزرگی به حد اعلا رسیدی. درباره رسول خدا داریم اللهم انی اسالک بتجلل الاعظم فی هذا اللیل المعظم، در شب مبعث. اون دعای در شب مبعث راجع به رسول خدا خطاب می کند پروردگارا من از تو تقاضا می کنم، درخواست می کنم، طلب می کنم، واسطه قرار می دهم در امشب یک حقیقتی را که اون حقیقت تجلی اعظم توست. اعظم یعنی چی؟ یعنی بزرگتر، افعال و تفضیل دیگه، بزرگترین تجلی و ظهوری که از ذات اقدس تو به خارج از مرتبه صرافت و بساطت تو تقید پیدا کرده. ما همه چی هستیم؟ تجلیات خدا هستیم. اگه تجلی خدا نبودیم که اینجا نبودیم، عدم بودی، محو بودی، اسمی بر ما نبود، رسمی نبود. همه اونچه که در عالم است، همه اینها تجلی خداست. تجلی یعنی یک حقیقتی که از ذات پروردگار ظهور خارج و عینی پیدا کرده. اینو میگن تجلی، نه اینکه جدا شده. اگر بگی جدا شده این که کفره. جدا شدن مثل این که این پارچ و دست میگیرن تو این دیوان آب میریزن، الان این دیوان که در دست منه آبش با اونی که تو پارچه فرق میکنه، این جدا شده، ارتباطی دیگه به اون نداره. بله اگر بخوایم بریزیم اون تو بعد یکی میشه، ولی الان جداست، دو متر هم فاصله است. تجلی به این نمیگن که جدا بشه، اگر جدا بشه تجلی نیست، قطعه. شما یک کیسه برنج جایی وردارید، یکی یکی کاسه کاسه ازش وردارید، چی تش نمیمونه دیگه. اگر قرار باشه تجلیاتی که از ذات پروردگار مثل اون کیسه از کاسه های برنجمون و پیمانه های برنجه، پس دیگه چیزی ته از خود خدا نمیمونه. چه تموم شد دیگه، یکی اومد و یکی اومد و یکی اومد 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 هیچ، کیسهش تموم شد، خود خدایی چی واسهش نمیمونه دیگه. در حالتی که وجود پروردگار وجود اطلاقی و به صراف است، یعنی اگر این مقدار و 100 میلیارد مثل اینو 1000 میلیارد مثل اونو همه برداشته بشی هیچی کم نمیشه. خب این چه قسم ظهوریه، این چه قسم تجلیه که با هر چه از اون ذات اثر خارج و عین خارج مییابد ذات تفاوت نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه. این چیه قضیه؟ این معناش این است که تمام تجلیات و تمام ظهورات و تمام اعیانی که شما در خارج میبینید، ستاره هایی که دارید میبینید، کهکشان هایی که میبینید، عوالم ربوبی، ابداعیات، عوالم ماده، غیر ماده، همه اون چرا که میبینید، عوالم ملائکه و ارواح و عرض کنم که عوالم عقول و غیر از اینها، تمام اینها حقایق عینیه، یعنی عین یعنی مشخص، حقایق عینیه و مشخص خارجی هستند که در عین خارجی بودن و در عین تقیدشون در ذات پروردگار تکون نخوردن، هیچ تکون نخوردن. این میشه چی؟ این میشه وجود به صرافه، یعنی یک وجودی که در عین اون به ساطت ذات آمادگی و قابلیت برای پذیرش همه اعیان خارجی را دارد و هیچ مسئله هم اتفاق نمی افتد و هیچ منافاتی هم در اینجا تحقق پیدا نمی کند. خب این الان میشه چی؟ میشه عظیم. این ذات پروردگار ذات عظیم است، عظیم از این نقطه نظر که هر چه شما تصور کنید نمیتوانید بالاتر از این یک حقیقتی را بیابید که ما فوق باشه، از نقطه نظر سعه وجودی بخواد ما فوق باشه. درست؟ ما همه موجودات مقید هستیم، ما همه موجودات و تجلیات مقید و دانی هستیم. رسول خدا در این تجلی پروردگار در عالم وجود، رسول خدا تجلی اعظم است، یعنی بالاترین، نه نسبت به خود خدا ها، نسبت به همه خلائق و نسبت به همه موجودات و نسبت به همه ملائکه و نسبت به همه عوالم ربوبی، اون ذات رسول خدا، نه اون بدن مادی که 1400 سال پیش به دنیا آمد، اون ذات خود رسول خدا که نفس قدسی اون حضرت است، اون اولین تجلی پروردگار است که اون تجلی از خود بروز داده است، ظهور داده است، عینیت بخشیده، تقید بخشیده. بالاترین تجلی، تجلی ذات پروردگار است. یعنی تمام این عوالم ملک و ملکوت، تمام این عوالم، همینی که یک سر سوزن شما گفتیم، یک قطره از دریاشو گفتیم که تا حالا 300 میلیون سال نوری به بعضیاش تونستن برسن، خیال کردن حالا تموم میشه، 400 میلیون که 4 میلیاردش هم حالا فردا پیدا میکنید، درست شد که 300 میلیون چیزی نیست، درست شد. تمام اینها نسبت به ذات رسول خدا یه قطره به دریاست، یه قطره در یک اقیانوس اطلس شما یه قطره بریزید چی میشه؟ اینجا یه خورده باید روش کار کرد تا دید که چه خبره. خیلی تعجب نکنید، اون بنده مؤمنی که شیعه امیرالمؤمنین باشه، دنبال اون حضرت بره، راه اولیاء خدا را در پیش بگیرد، به مقام تربیت و تزکیه برسه، برنامه سلوکی اونها را در پیش بگیرد، به جایی میرسد که همین حقیقت تجلی اعظم در وجود او تجلی پیدا میکنه. به به، خبر داری چه خواهد شد دیگه؟ اینجا دیگه چیزاییست که دیگه باید ببندیم. با عرض معذرت، خلاصه به همین مقدار از دهانمون پرید. به جایی میرسد این بنده، به مقامی میرسد این بنده که هر چه رسول خدا اراده میکند این میتونه انجام بده. اینی که تمام عوالم همه یه قطره به دریا میمونه، این اون تجلی اعظمه. چون تجلی اعظم است، میتواند اون تجلی را در نفوس دیگر ابراز کنه و اظهار کنه و به وجود بیاورد و همون کاری را که خود میکند او انجام میده. چرا رسول خدا تجلی اعظم شد؟ چرا ائمه علیهم السلام اینها تجلیات اعظمند؟ چرا؟ چون در ذات اونها غیر از پروردگار دیگر چیزی جا ندارد و پروردگارم عظیمه. اللهم اهل الكبرياء والعظمه، پروردگارا تو اهل کبریا و عظمت هستی. در این آیه شریفه که می‌فرماید درباره قضیه حضرت ابراهیم خوندیم دیگه، قد صدقت الرؤيا، خداوند به حضرت ابراهیم، که حضرت ابراهیم به حضرت اسماعیل میگه یا ابت انی، یا انی ارا فی المنام انی از بهک فانظر ماذا ترا، قال یا ابت فعل ما تؤمر فستجد ان شاء الله من الصابرین، من در خواب دیدم که دارم تو رو در راه خدا قربانی میکنم، چیه نظرت، رأی چیه؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، نگو به حضرت ابراهیم این حرام است، قتل نفس محترم حرام است. و یا ابت افعل ما تؤمر، همین الان بیا انجام بده، همین الان به اون مأموریتی که داری بیا برس. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، من صابر هستم، در این امتحان صبر میکنم، این امتحان رد میکنم، عبور میکنم، از خود میگذرم، از نفسم میگذرم، هم تو باید بگذری از تعلقت، هم من باید بگذرم از نفسم. هر دو. قضیه حضرت ذبح اسماعیل فقط اختصاص به حضرت ابراهیم نداشت، خود حضرت اسماعیل در اینجا باید بگذره و عبور کنه و از نفس رد بشه تا به مقام ولایت برسه. بدون این فایده نداره. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. درست شد؟ بعد حضرت ابراهیم میاد میخواد او را ذبح کنه، میبینه چاقو نمیبره، چاقو نمیبره. میاد قد صدقت الرؤیا، رؤیا را تصدیق کردی و به مضمونش عمل کردی و جامعه عمل پوشندی و حرکت کردی و گذشتی و از تعلق رد شدی و به مقام امامت رسیدی. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعل کل الناس اماما. این آخرین امتحان این بود، امتحان ذبح فرزند بود، اونم کی؟ حضرت اسماعیل، که اصلا مانندش در دنیا پیدا نمیشه. از جهت کمالات، قابلیتها، استعدادها، مطالبی که در درونش هست و زمینه برای به وجود آمدن مقام رسالت و رسول خدا و ائمه هداست، همه اینها در نفس حضرت اسماعیل بود. خب این در اینجا چه میشه؟ قد صدقت الرؤیا، تصدیق کردی. بعد میفرماید که در اینجا و فدیناه به ذبح عظیم. عجب، شما میبینید در اینجا عظمت رو خدا آورده، ما به یه ذبح عظیمی تبدیل کردیم. قبول کردی؟ قبول کردیم، تو را رد عبور رد نکردیم، نمره منفی بهت ندادیم، نمره قبولی بهت دادیم، نمره قبولی بهت دادیم. البته بعد از اینکه دو سه مرتبه، دو سه شب پشت سر هم حضرت ابراهیم خواب دید، و اینم خودش یه اسراریه که چرا در مرتبه اول یقین پیدا نکرد، بعد در مرتبه دوم باز خواب دید، باز شک داشت، باز در مرتبه سوم، اینها همه مراتبی میرساند که هنوز نیاز به تکامل روحی و تکامل معنوی داشته، و الا از همون خواب اول و از همون بشارت اول حضرت ابراهیم باید مطلب رو می گرفت و به مسئله واقف می شد. خب اینجا خدا می فرماید و فدیناه به ذبح عظیم، ما به یک ذبح عظیمی. خب خیلی هستن توی همین تفاسیر فلان این طرف بودارن میگن که در اونجا یه گوسفند بهشتی آمد و حضرت ابراهیم ذبح کرد و خدا این قربان را قبول کرد، و چون گوسفندم من شنیدم، از بعضی از بزرگان هم شنیدم، و چون این گوسفند بهشتی هست، خب خیلی قابلیت داره که به از او خدا تعبیر به عظمت کنه. حالا بهشت دیگه، گوسفندای معمولی که نیست. خب واقعا اینطوره. من گفتم که آقا آخر مقام حضرت اسماعیل با اون مقام خلافت اللهی، این عظمتش بیشتره یا یه گوسفندی که بعبع میکنه حالا فوقش تو بهشت، فرض بکنید که چیز میکنه، کدوم؟ آقا این گوسفند بهشتیه. گفتم آقا گوسفند بهشتی در قبال حضرت اسماعیل، قبول داریم در قبال گوسفندا و گاو و خرای دنیا، خب اون فرض بکنید که بالاتر چیه مال خب این حضرت اسماعیل پیغمبر خدا، وقت این بابا این گوسفنده از او بالاتره؟ خب همین دیگه، غیر از این که نمیشه. خب این یه جور. ولی وقتی که ما روایات رو نگاه میکنیم، امام صادق علیه السلام میان تفسیر میکنند این آیه را، میفهمن منظور از فدیناه و به ذبح عظیم حضرت سید الشهدا است. آها، اینجا آدم میره که در اینجا خدا داره به حضرت سید الشهدا لقب عظمت میده. این عظیمه، این عظیم. به جای او این فرزند را ما برگزیدیم برای قربان. در اونجا چاقو نبرید ولی برای این میبره. در اونجا چند بار خواب دیده شد، در اینجا یه بار خواب دیده. ان الله شاء ان یراک قتیلا. رسول خدا در خواب به سید الشهدا میفرماید که یا حسین اخرج الی العراق فان الله شاء ان یراک قتیلا. خدا میخواد تو رو قتیل ببینه. مشیت خدا شاء، یعنی مشیت خدا بر این تقاضا تعلق گرفته است که تو در اونجا قربانی این حقیقت ولایت و مسیر ولایت بشی. به حضرت قبول میکنه و میپذیره و هیچ حرف نداره. خواجه چی میفرماید اون شعر معروف؟ مرید پیر مغانم، مرید پیر مغانم، ز من مرنجی شیخ. به 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 به، واقعا آفرین آفرین. مرید پیر مغانم، ز من مرنجی شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. تو وعده دادی که فرزندت اسماعیل را در راه خدا قربانی میکنی، اما بعد از سه مرتبه خواب دیدن آمدی و ادا کردی وعده خودت را، اما او به جا آورد. خب البته بعضی میگن شاید منظور از خواجه در اینجا خود سید الشهدا باشه که خلاصه حضرت آمد به این وعده عمل کرد، ولی من خیال میکنم منظور خود امیرالمؤمنینه. منظور مرید پیر مغانم که امیرالمؤمنین باشه، همون صاحب ولایت که وعده داد که فرزندش امام حسین را در روز عاشورا در راه خدا، در راه عبودیت و در راه ولایت قربانی کنه. حالا هر دوش هم خب درست، فرقی نمی کنه. خب اینو شما نگاه کنید میبینید که در اینجا داره عظیم و فدیناه و به ذبح عظیم. حالا که حضرت اسماعیل نشد ولی یکی به جاش هست، اون یه چیز دیگه ایه. اون عظیمه، اون همه ی عالم وجود را گرفته، اون ذات ذاتی است که همان اهلیت کبریا و عظمت ظهور در این نفس پیدا کرده با تمام تجلیات و با تمام در اعلی مرتبه تجلی این عظمت در خارج تحقق پیدا کرد. در بالاترین مرتبه از تجلی این نفس سید الشهدا در خارج تعین پیدا کرده. لذا می‌فرماید و فدیناه و به ذبح عظیم. قربانی عظیمی در راه است که به اون خواهید رسید، که اون قربانی قربانی عظیم. درست شد؟ خب حالا در اینجا معلوم میشه اینی که حضرت سجاد میفرماید عظم یا سیدی عملی حضرت چی را میخواد بفرماید؟ داریم کم کم میرسی. عظم یا سیدی عملی یعنی پروردگارا یک آرزویی در دل منه، یک مقصودی در دل منه، یک غایت و هدفی است در دل من به همان عظمتی که در دعای ماه رمضان میخونید روزها، یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، یا علی و یا عظیم. ای کسی که بلند مرتبه هستی، از همه هستی تو بلند مرتبه تری، و ای کسی که دارای عظمتی و از همه هستی عظمت تو عظیم تر است، ما تو را به این عظمت و به این علو میخوانی که اینطور. درست؟ حالا نگاه میکنیم میبینیم حضرت سجاد هم میفهمد عظم یا سیدی عملی، عظیم است عمل من، مقصود من. پس این در اینجا چیه؟ یعنی خود ذات پروردگار. امام سجاد میفهمد مقصود من ذات پروردگار. تمامش. نه مقصود من بهشت اوست، نه مقصود من حوریه و غلمان و عرض کنم که گلابی و سیب و پرتقال بهشته، نه مقصود من جنات و تجری من تحت الانهاره، نه مقصود من فرض بکنید که تنعم. مقصود من خود ذات پروردگار است، چون میگه اللهم اهل الکبریاء والعظمه، یا علی و یا عظیم. درست؟ یا در اون چیزی که درباره متقین هست، امیرالمومنین علیه السلام درباره متقین چی میفرماد؟ عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. عظیم، فقط یک عظمت در نفس اینها و در قلب اینها جای داره. اون عظمت چیه؟ یه عظمت هست، اون عظمت عظمت پروردگار. اون عظمت نفس اینها را پر کرده، مغز اینها را پر کرده، دل اینها و قلب اینها را پر کرده اون عظمت، به نحوی که دیگه چیزی نمونده. حالا نگاه به شاه میکنن، اینو میگه، نگاه به وزیر میکنه، نگاه به تخت میکنه، چوب، نگاه به تیر و تفنگ کنم چی و این حرفا میکنه، آهن، هر چی نگاه میکنه چیه؟ اون عظمت آمده تمام وجود این را گرفته. وقتی تمامو گرفت دیگه چیزی باقی نمونده. لذا تمام ما سب الله، همه دیگه برای او چی هست؟ برای متقین ها. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه حما اینو در وصف متقین حضرت اینطور میفرماید که عظم الخالق فی انفسهم، عظیم، خدا در دل اینها عظیم است. آیا خدا هم در دل ما عظیمه؟ نه آقا جان، ما دلمون از همه چی پر کردیم، آخرش تمونده اگر یه خدای اون تش تو اون آخر صندوق اون گوشه مونده باشه یا نمونده باشه. غیر از اینه؟ چقدر ما برای این خدای عظیم مایه گذاشتی؟ چقدر برای این خدای عظیم همت قرار دادی؟ چقدر برای این خدای عظیم قدم جلو گذاشتی؟ چقدر دیگه؟ رفتار ما، کردار ما مگر غیر از اینه؟ جز این نشان میده؟ ها، جز این نشان میده؟ یه قضیه من به شما بگم تا تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. یا آقای ما رو دعوت کرده بود که ببره خونش، خب یه مطالب و قضایا و مسائل و پلانی هر با. خب ما هم که خب قبول کردیم و پذیرفتیم و بعد در طول مسیر سوالاتی داشت پلان هر با، سوالاتش هم بکنم پلان و تا منزل و پلان این چیزها. حالا ما اومدیم سوار شدیم، سوار ماشین شدیم، از اون اول که سوار شدیم خب ما میتونستیم با تاکسی بریم دیگه، نه حرف بزنیم نه فلان، نه گردن خودمون رو پاره کنیم، نه نمیدونم سردرد بگیریم. از اون اول تا اون آخر این موبایلش هی زر 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 کی سلام علیکم، عذر میخوام، ببخشید، خیلی خوب ما بخشیدیم، شما نم فلان بکن چیکار بکن، شما دوباره 5 دقیقه دیگه ما حرف می تا استارت میزدیم و استارت بزنیم تا موتور روشن شه فلان حرفا صحبتمون بیاد سر جا، خب طول میکشه دیگه، تا یه خورده حرف میزدیم دوباره زنگ، خیلی عذر میخوام، ببخشید من جواب نمیدم، خیلی خوب بفرمایید جوابشو بدید، اینم جواب دوم، نمیدونم شما چیکار کنین، همین کارای روزمره و عادی و کارای روزمره دنیا اینه. کسی که به دنبال مطلوبه اینقدر مایه میذاره. عزیز من اگر به جای من یکی دیگر رو سوار میکردی بازم موبایلت زنگ میزد؟ خب مطلب دستتون اومد دیگه. عرض کنم حضورتون که انشاءالله اگر خدا بخواد، بله دیگر خیال میکنم بیش از این برای ما دیگر چه کنیم، بله مجاز نباشه، انشاءالله از خدا همت بخوایم. عزیز من همت بر سر تربت ما چون گذری همت خواه، اینهایی که به این دردها افتادن همت ندارن، درد ندارند که پی درمانش بگردند، که زیارتگه رندان جهان خواهد شد. امیدواریم خداوند دست همه ما را بگیرد و در این ماه مبارک به عفو خودش حضرت سجاد به ما داره یاد میده، راه رو داره نشون میده، با عفو خودش و با کرم خودش بر خطایا و بر بخشش بر لغزش های ما ببخشاید و با فضل خودش با ما رفتار کند و ما را به اون چه که منوی و منظور و مقصود از بیانات و از کلمات معجز آسای ائمه معصومین علیهم السلام است ما را برساند. اللهم صل علی